ساعت 20 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مرد ایرانی در ارتباط با حادثه کنسولگری ایران در پاریس به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. آیدا شاکرمی از زندان آزاد شد. و اسرائیل میگوید 2 تن از فرماندهان هوایی حزب الله لبنان را کشته است. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در عصر سه‌شنبه 4 روز از اردیبهشت ماه، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. دادگاه کیفری پاریس مرد ایرانی فرانسوی را که روز جمعه گذشته با نارنجک و جلیقه انفجاری دروغین وارد کنسولگری ایران در پاریس شده بود، به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. این مرد 61 ساله که نامش نیکولا که اعلام شده، روز دوشنبه به دادگاه گفت 1 روز قبل از حادثه به او اطلاع دادند که پسر عمویش در ایران اعدام شده و خواهرش نیز دستگیر شده است. در واکنش به اظهارات او که بیشتر به اوضاع سیاسی ایران پرداخت، رئیس دادگاه گفت این مسائل ربطی به پرونده ندارد و او باید با آنچه اتفاق افتاده پایبند باشد. نهایتاً دادگاه او را به اتهام تهدید به مرگ و خشونت از پیش برنامه ریزی شده به 10 ماه حبس تعلیقی، ممنوعیت حمل سلاح و ممنوعیت حضور در منطقه 16 پاریس محل کنسولگری ایران محکوم کرد. آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از جانباختگان اعتراضات سراسری 1401 در ایران، پس از حدود 1 هفته بازداشت به دلیل نداشتن حجاب اجباری از زندان شهر ری آزاد شد. آیدا شاکرمی روز 29 فروردین ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شده بود. نسرین شاکرمی، مادر نیکا و آیدا، روز 3 اردیبهشت نوشته بود که قاضی کشیک دخترش آیدا را با انواع توهین، تهدید و تحقیر به کشف حجاب، ترویج فساد و فحشا و تمرد از دستور مأمور متهم کرده است. تصاویر آزادی آیدا که روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او را بدون حجاب اجباری نشان می‌دهد. نیکا شاکرمی، دختر معترض 16 ساله، شامگاه 29 شهریور 1401 در جریان نخستین اعتراضات زن زندگی آزادی در بلوار کشاورز تهران ناپدید و پس از 8 روز پیکر او به خانواده‌اش تحویل داده شد. ارتش اسرائیل میگوید روز دوشنبه 2 عضو ارشد واحد هوایی حزب الله لبنان را کشته است. بر اساس بیانیه‌ای که در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر شده، این 2 تن حسین علی ازغل و محمد خلیل عطیه معروف ساجد معرفی شدند. ارتش اسرائیل میگوید حسین علی ازغل به شدت در برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای حملات حزب الله به اسرائیل و همینطور فعالیت‌های هوایی روزمره این سازمان درگیر بوده. در معرفی ساجد هم گفته شده که از چهره‌های مهم یگان هوایی نیروی رضوان و از مشوقان حملات بیشتر به خاک اسرائیل بوده است. حزب الله لبنان کشته شدن این 2 تن را تایید کرده است. و خانواده‌های 133 گروگان اسرائیلی با تجمع در مقابل محل اقامت بنیامین نتانیاهو او را به بی‌عملی در قبال بازگرداندن عزیزانشان متهم کردند. در این تجمع که دوشنبه شب و همزمان با آغاز ایام عید 8 روزه پسح برگزار شد، ادامه اسارت بستگان خود را ناشی از مخالفت نخست وزیر اسرائیل با شروط گروه افراطی حماس دانستند، گروهی که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی شناخته می‌شود. گروه مادران لاله در بیانیه با برشمردن مواردی از نقض آشکار حقوق زنان و مخالفان حجاب اجباری در ایران اعلام کردند بدون رهایی زنان، رهایی جامعه ممکن نیست و حکومت اسلامی این را خوب می‌داند و به همین دلیل جنگ علیه زنان را از اولین روزهای استقرار با قصاوت تمام آغاز کرده و همچنان ادامه می‌دهد. بیشتر بشنوید از این مسئله. با وجود سرکوب فزاینده حکومت، دستاوردهای اعتراضات زن زندگی آزادی بازگشت ناپذیر است. این بخشی از بیانیه مادران پارک لاله است. بیانیه‌ای که 1 نسخه از آن روز دوشنبه به دست رادیو فردا رسیده. به نوشته مادران پارک لاله، زنان ایرانی علارغم سرکوب‌های وحشیانه و مداوم این حاکمیت زن ستیز در 45 سال گذشته، به هیچ عنوان قصد بازگشت به گذشته را ندارند و اجازه نمی‌دهند که آنها را جنس دوم بشمارند و حاکمیت و جامعه مرد پدرسالار برایشان تصمیم بگیرد. در بیانیه مادران پارک لاله آمده جمهوری اسلامی همزمان با حمله به اسرائیل با دستور علی خامنه‌ای جنگ علیه زنان را با شدتی بیش از پیش دوباره آغاز کرده تا بتواند شکست خود در قدر قدرتی جهان را بپوشاند.
کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی هم حرام سیاسی.
مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران از روز شنبه 25 فروردین ماه دوباره برخورد خشن با زنان را آغاز کردند. بنا به تصاویری که از شهرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، این برخوردها در بسیاری از موارد با خشونت همراه است. یک گونه از برخورد خشونت آمیز با زنان نیست که حکومت آنها را بدحجاب یا بیحجاب می‌داند. محل آن رشت ذکر شده، دقیقاً در اولین روز از آغاز طرح مبارزه با بیحجابان نام گرفته با طرح نور. مادران پارک لاله اما در بیانیه خود نوشتند ایستادگی و مقاومت بی‌نظیر هر روزه زنان و همراهی دیگر آزادی‌خواهان و دیگر اندیشان که به طرق مختلف پیوسته و پیگیر در خیابان‌ها و در زندان‌ها برای رفع هر گونه ستم، تبعیض و عدالتی می جنگند، نشان از آن دارد که حاکمیت موفق نخواهد شد. مادران پارک لاله شماری از مادرانی هستند که فرزندانشان در اعتراضات سال 88 جان باختند و آنها برای زنده نگه داشتن یاد آنها در پارک لاله تهران گرد هم می آمدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
وزارت خارجه قطر میگوید این کشور به دلیل میزبانی از سران حماس و تلاش برای میانجیگری میان این گروه و اسرائیل زیر فشار زیادی بوده است. ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود هشدار داده که حمله به میانجی کمکی به پیشبرد مذاکرات نمی‌کند. آقای انصاری گفته در حالی که تلاش‌ها برای میانجیگری همچنان ادامه داره، هیچ توجیهی برای پایان دادن به حضور سران حماس در دوحه وجود نداره. تروریستی معرفی شدن گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا باعث افزایش فشارها بر دوحه برای اخراج سران این گروه شده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری که گفتگویی داشته با همکارم ایلیا جزائری.
در گیر و دار مسائل میان حماس و اسرائیل، خبرهای تازه‌ای از قطر میرسد که همکارم ایلیا جزائری در تماس تلفنی همراه ماست تا به آنها بپردازیم. ایلیا، در 200th روز از جنگ در نوار غزه، امروز سخنگوی وزارت خارجه قطر، یکی از کشورهای میانجی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس، درباره اعلام این کشور در خصوص بازنگری در نقش خودش به عنوان میانجی صحبت کرد. آیا قطر میخواد نقش خودش در مناقشه فلسطینی اسرائیلی رو کنار بذاره؟
این نخستین کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه قطر بعد از این اعلام بود که میخواد بازیگری کنه در نقش خودش به عنوان میانجی. بازیگری که سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که همچنان ادامه داره و هنوز تصمیم نهایی برای که قطر میخواد چه کار بکنه بعد از این بازیگری گرفته نشده. البته تأکید کرد قطر به نقش خودش، به نقش انسانی که ایفا میکنه برابر تعبیرش به رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان و حمایت از به گفته او مسئله فلسطین ادامه خواهد داد. اما در این زمینه گفت یک نقش میانجی داره قطر، تنها پیام رسان میان دو طرفه درگیر، و در این نقش بعضی ها دارن قطر رو متهم میکنن. من یه چیز بگم شاهین، این مسئله بعد از اون شروع شد که سیدنی هولر، یکی از نمایندگان پارلمان، یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، انتقاد کرد به کاری که قطر داره میکنه. گفت که قطر باید بر حماس، گروه افراطی حماس، فشار بیاره برای اینکه بپذیره توافقی برای تبادل اسرا رو، و اگر این اتفاق نیفته باید قطر هم مشمول مجازات هایی بشه که مد نظر قرار میگیره، یا اینکه خود قطر باید اعضای گروه حماس رو از این کشور بیرون بکنه. بعد از این سخن هم وزارت خارجه قطر اعتراض کرد، هم سفارت قطر در ایالات متحده. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که ما داریم نقش میانجی ایفا میکنیم و بعضی های نقش رو نمیپذیرن. بعضی از مسئولان رسمی صحبت هایی میکنن که زیر سوال میبره این نقش رو، و ما وقتی میبینیم کارهایی که داریم میکنیم به نتیجه نمیرسه، و حتی بیشتر متهم کرد اسرائیل رو که حتی این نقش قطر به عنوان میانجی رو محدود و منزوی داره میکنه، برای همین قطر در این نقش ممکنه تجدید نظر بکنه. اما گفت همچنان مسئله ادامه داره، و اگر قرار باشه اتفاقی بیفته قطر همچنان هست تا تصمیم نهایی بگیره. البته گفت مذاکراتی که جاری بوده تا ماه گذشته برای یک آتش بس دست کم موقت در نوار غزه و آزادی شمار بیشتر از گروگان ها الان در وضعیت تعلیق قرار داره به خاطر بن‌بستی که ایجاد شد.
در روزهای گذشته خبرهایی از فشار قطر بر اعضای رهبری حماس برای خروج از این کشور منتشر شد. آیا در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه قطر به این مسئله اشاره شد؟
شاهین جواب صریحی داده نشد. البته گفت تا اینجای کار مسئولان دفتر سیاسی حماس که این به گفته سخنگوی وزارت قطر این دفتر با هماهنگی آمریکا در دوحه پایتخت قطر احداث شد، هنوز هیچ چیزی بهشون گفته نشده که باید قطر رو ترک کنن، هنوز آزاد هستن در قطر باشن، اما تصمیمات در زمان لازم اعلام خواهد شد. در حقیقت یک جواب دو پهلو داد به این سوال.
بازار تلفن‌های سری
شهر داشته
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
تظاهرات کم سابقه در دانشگاه مختلف آمریکا در حمایت از فلسطینی‌ها، مداخله نیروی پلیس و دستگیری گروهی از دانشجویان رو به همراه داشته، اتفاقی که خشم بیشتر معترضان رو به همراه داشته. سعید جعفری گزارش میده.
اعتراضات به جنگ در غزه در حمایت از فلسطینی‌ها حالا بیش از همیشه در جامعه آمریکا در حال گسترش است و تجمعات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف این کشور باعث شده تا پلیس تعدادی از این معترضان را دستگیر کند. در دانشگاه نیویورک ماموران امنیتی با حضور در تجمعات اعتراضی دانشجویان گروهی از آنها را بازداشت کردند و در همین حال ده ها دانشجو هم در دانشگاه ییل این کشور دستگیر شدند. این در حالی است که دانشگاه کلمبیا هم کلاس های حضوری را لغو کردند. فریادهای مانند این حالا به شکل قابل توجهی در مراکز آموزشی آمریکا شنیده می شود. جوانانی که از عملکرد جو بایدن در قبال جنگ در نوار غزه راضی نیستند و از لزوم برقراری سریع آتش بس سخن می گویند. بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ارتش اسرائیل عملیات گسترده ای را در سراسر این باری که برای آنچه نابودی حماس می خواند آغاز کرده است. استمرار این جنگ و تعداد بالای تلفات غیر نظامیان باعث شده تا کارزارهای گسترده‌ای در سراسر آمریکا در اعتراض به این جنگ شکل گیرد. گروهی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا در تظاهرات خود در حمایت از فلسطین این گونه شعار آزادی سر می‌دهد.
هم جنگ کرده
آزادی
فلسطین کی
این جنبش اعتراضی هفته گذشته پس از فراخوان پلیس نیویورک به محوطه دانشگاه کلمبیا و دستگیری بیش از 100 تظاهر کننده در کانون توجهات قرار گرفت. از آن زمان تظاهرات گسترده تر شده است و تجمعاتی در دانشگاه‌های نیویورک، ییل، کالیفرنیا، مؤسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه میشیگان، کالج امرسون و دیگر مراکز آموزشی این کشور برپا شده است. دستگیری ها و تعلیق دانشجویان از تحصیل اعتراض آنها را به همراه داشته و در تجمعات خود در چنین بیانیه هایی خواستار پایان دادن به این روند برخورد با معترضان شدند.
ما خواهان آن هستیم که تمام تعلیق ها و اتهاماتی که کالج برنارد و دانشگاه کلمبیا به دانشجویان وارد کرده از سوابق این دانشجویان حذف شود.
معترضان میگویند در کنار فلسطینی ها ایستادند و از دولت آمریکا میخواهند برای پایان دادن به این جنگ تلاش کند. برخی از دانشجویان شکل‌گیری این اعتراضات را مشابه با تظاهرات تاریخی بر سر جنگ ویتنام و مخالفت های آمریکایی ها با سیاست های دولت خود برای حضور نظامی در ویتنام مقایسه میکنند. در حالی که برخی معترضان را به یهودی ستیزی متهم می‌کنند، اعضای گروه‌های معترض ضمن رد این اتهام استدلال می‌کنند که انتقاد آنها مختص دولت اسرائیل و حامیان آن است.
خب با این گزارش از سعید جعفری به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید، ببینید و بشنوید. من رایا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.